سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان هست. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در جریان این برنامه خواهید شنید که سناتوران ارشد حزب جمهوری خواهی ایالات متحده آمریکا اظهارات رهبر این حزب را محکوم کردند که گفته است جنگ افغانستان جنگ رئیس جمهور اوباما است، نه جنگ آمریکا. اما پیش از معرفی فهرست مکمل مطالب این برنامه، تازه‌ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم. اخبار افغانستان با فرشته ندا از کابل.
سلام و عصرتان بخیر. نخست توجه فرمایید به سرخط چند خبر. مسئولین ریاست امنیت ملی در ولایت قندهار میگویند که یک تن از مخالفین مسلح دولت را در این ولایت بازداشت کردند. کشته شدن 6 تن به اثر تصادم یک موتر با ماین کنار جاده در ولایت زابل. وزارت دفاع افغانستان میگوید که برنامه آموزش جلب و جذب سربازان با صفوف اردوی ملی ادامه دارد. و در اخبار جهان میشنوید که وزیر خارجه آمریکا امروز وارد گرجستان شد. مشروع اخبار. مسئولین ریاست امنیت ملی در ولایت قندهار میگویند که یک تن از مخالفین مسلح دولت را در این ولایت بازداشت کردند. در یک اعلامیه که امروز از ریاست امنیت ملی در کابل به نشر رسیده آمده است که این شخص احمد شاه نام دارد و متهم به اجرای فعالیت‌های تروریستی در ولایت قندهار است. در اعلامیه آمده است که این شخص از 1.5 سال به این طرف عضو گروهی را دارد که توسط ملا آقاجان، یکی از قماندانان محلی طالبان در قندهار، اداره می شود. این شخص در حال بازداشت گردیده است که در این اواخر قندهار با موج تازه از فعالیت های تروریستی روبرو بوده است. مسئولین محلی در ولایت زابل میگویند که در نتیجه تصادم یک موتر با ماین کنار جاده 6 تن از افراد ملکی کشته شده اند. در یک اعلامیه که از وزارت داخله افغانستان در این مورد به نشر رسیده آمده است که این رویداد ناوقت روز گذشته در ولسوالی شینکای ولایت زابل رخ داده است. در خبر آمده است که در میان کشته شده ها یک خانم نیز موجود است. این در حالی است که روز گذشته در ولسوالی موسی‌قلعه ولایت هلمند نیز 4 تن از افراد ملکی در نتیجه انفجار یک ماین کشته شده بودند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که برنامه آموزش جلب و جذب سربازان به صفوف اردوی ملی این کشور همچنان با جدیت ادامه دارد. جنرال امین الله کریم، قماندان عمومی تعلیم و تربیت وزارت دفاع افغانستان، امروز در کابل اعلان کرد که تعداد سربازان اردوی ملی افغانستان به 134,000 تن رسیده و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده این رقم افزایش یابد. به گفته این مقام وزارت دفاع افغانستان، آنان در نظر دارند تا در مرحله بعدی تعداد سربازان و افسران اردوی ملی افغانستان را به بیشتر از 171,000 تن برسانند. از تلاش‌ها به هدف افزایش تعداد سربازان اردوی ملی افغانستان در حال سخن زده می شود که گفته می شود نیروهای امنیتی افغان باید مسئولیت های بیشتری را به هدف تامین امنیت کشورشان به عهده بگیرند. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه می شنوید.
وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون در پایان دیدار 5 روزه‌اش از کشورهای اروپای شرقی وارد گرجستان شد. وی در میدان هوایی تبلیسی با استقبال گرم وزیر خارجه گرجستان مواجه گردید. قرار است خانم کلینتون ناوقت امروز با رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی ملاقات کند. وی با تعداد از رهبران اپوزیسیون آن کشور نیز دیدارهای خواهد داشت. کلینتون دیروز از آذربایجان و ارمنستان دیدن کرد. خانم کلینتون از این دو کشور خواست شنوش‌های دراز مدتشان روی موضوع ناگورنو قره‌باغ را کنار بگذارند. این به نفع هر دو طرف است که برای رسیدن به یک صلح دراز مدت در ناگورنو قره‌باغ تلاش ورزند. خانم کلینتون همچنان گفت کشورش آماده است برای رسیدن به یک صلح دراز مدت بین دو کشور، البته بین ارمنستان و آذربایجان، کمک کند. هیلری کلینتون همچنان از ترکیه خواست برای عادی ساختن روابط با ارمنستان و بازگشایی که از سرحد میان دو کشور تلاش کند. وزیر خارجه آمریکا در سفر 5 روزه‌اش به اروپای شرقی از پولند و اوکراین هم دیدارهایی داشت. معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن از رهبران عراق خواسته است مخالفت‌هایشان را کنار گذاشته و یک حکومت را تشکیل بدهند. انتخابات 4 ماه پیش در عراق منتج به یک بن‌بست سیاسی در آن کشور شد. بایدن در پایان دیدار 3 روزه‌اش از بغداد امروز با جلال طالبانی رئیس جمهور آن کشور ملاقات و گفتگو کرد و دیروز با اياد الابی و صدر اعظم نوری المالکی نیز دیدارهایی داشت. وزیر خارجه ترکیه احمد داوتوغلو هشدار داده است اگر اسرائیل به سبب مرگ 9 کارمند کمک رسانی ترکی که اخیراً در آب‌های بین المللی توسط کماندوهای اسرائیلی کشته شدند معذرت نخواهد، ترکیه روابط دیپلماتیکش را با اسرائیل قطع خواهد کرد. ترکیه قبلاً سفیرش در اسرائیل را به سبب ببخشین به کشور خواسته است. این اقدام به دنبال قتل 9 کارمند کمک رسانی ترکی در آخر ماه می صورت گرفت. ترکیه همچنان حریم فضاییش را بر روی طیاره‌های نظامی اسرائیلی بسته است. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه میگوید با امضای یک سند بین روسیه و قزاقستان و بلاروس یک اتحادیه گمرکی میان 3 کشور ایجاد شده است. مدودف این موضوع را امروز در اجلاس EEC یا اجتماع اقتصادی اروپا آسیا در آستانه پایتخت قزاقستان اعلان کرد. به نظر می رسد که برونیسلاو کومورفسکی سرپرست فعلی ریاست جمهوری پولند و کاندید ریاست جمهوری آن کشور برنده انتخابات شده است. کمیسیون انتخاباتی پولند گفته است شمارش 95% آرا نشان می دهد که کومورفسکی برنده حدود 53% آرا شده است. یاروسلاو کاچینسکی رقیب کومورفسکی و رهبر حزب عدالت و قانون برنده 47% آرا شده است. وزیر دفاع اسرائیل اهود بارک امروز با صدر اعظم اداره فلسطین سلام فیاض ملاقات کرد. این دیدار اولین ملاقات به سویه مقامات ارشد دو طرف ظرف چندین ماه می باشد. این دیدار قبل از ملاقات صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو و رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما صورت می گیرد. اوباما خواهان آغاز مذاکرات مستقیم سال میان اسرائیل و فلسطین است. مقامات فلسطینی در سال 2008 بعد از آن مذاکرات سال با اسرائیل را متوقف کردند که اسرائیل تهاجم 22 روزه را بر غزه آغاز کرد. از ماه می امسال به بعد نماینده خاص آمریکا برای شرق میانه جورج میچل در تلاش به میز مذاکره کشاندن مقامات اسرائیلی و فلسطینی بوده است. و خبر آخر که پلیس کوسوو میگوید یک مرد مسلح ناشناس امروز بر یک عضو سرب نژاد پارلمان کوسوو آتش گشوده و وی را زخمی ساخت. این حادثه در شهر متروویچ در نزدیکی منزل عضو پارلمان صورت گرفت. پیتر ملدیچ از جمله 10 عضو سرب نژاد پارلمان 120 عضوی کوسوو است. کوسوو که اکثریت آن را آلبانیایی نژادها تشکیل می‌دهند، در سال 2008 از سربیا جدا شده و اعلان استقلال کرد. سربیا و سرب نژادهای کوسوو استقلال آن کشور را به رسمیت نمی‌شناسند. به روز جمعه در جریان تظاهرات سربها در شهر متروویچ 1 نفر کشته شده و چندین تن دیگر جراحت برداشتند. پایان اخبار.
با تشکر از همکاران بخش خبر، ساعت 5:09 به وقت افغانستان شد. شما رادیو آزادی رو روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. در جریان این برنامه خواهید شنید که سناتوران ارشد حزب جمهوری خواهی ایالات متحده آمریکا اظهارات رهبر این حزب را محکوم کردند که گفته است جنگ افغانستان جنگ رئیس جمهور اوباما است نه جنگ آمریکا. نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد به خاطر آنچه افزایش دامنه ناامنی ها در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. مقامات وزارت دفاع ملی افغانستان گفتند آموزش نیروهای اردوی ملی این کشور به طور درست ادامه دارد.
همان طوری که پلان داده شده بود ما این عدد تکمیل کردیم، بلکه به طرف تکمیل کردن اردوی 1,71,600 نفری در حرکت هستیم.
صدر اعظم اسرائیل قصد سفر به ایالات متحده آمریکا را دارد. حملات گروه‌های مسلح مخالف دولت پاکستان بر نیروهای آن کشور افزایش یافته است. و در نیم ساعت دوم این برنامه‌های هفتوار روستای من و ورزش را آماده نشر داریم. با رادیو آزادی باشید. سناتوران ارشد حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا اظهارات رهبری این حزب را در مورد جنگ افغانستان محکوم کردند. مایکل استل رهبر این حزب گفته است جنگ در افغانستان جنگ رئیس جمهور اوباما است، نه جنگ آمریکا. جان مکن و لینزی گراهام سناتوران حزب جمهوری خواه نیز گفتند اظهارات استل غیر دقیق و غیر ضروری بوده است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
جان مکین و لینزی گراهام سناتوران حزب جمهوری خواه آمریکا روز یکشنبه اظهارات مایکل استیل رئیس این حزب را در مورد جنگ افغانستان محکوم کردند. مایکل استیل رئیس حزب جمهوری خواه آمریکا اخیراً گفته است که جنگ در افغانستان جنگ انتخاب اوباما رئیس جمهور آمریکا است. ولی برعکس تعداد از اعضای حزب جمهوری خواه، مکین و گراهام به اندازه کافی در مورد اظهارات استیل عصبانی نشدند که خواهان استعفای وی شوند. به نوشته آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس، اظهارات استیل یک تحفه سیاسی برای دموکرات‌ها در آستانه انتخابات کنگره است. اظهارات استیل پنجشنبه گذشته در جریان کمپاین جمهوری ایالات توسط ویدیو ثبت شد و بعدا از طریق اینترنت به نشر رسید. به نوشته اسوشیتد پرس، این اظهارات ممکن شرایط را برای کاندیدان حزب جمهوری خواه که استیل برایشان کمپاین کند دشوار بسازد. در واکنش به اظهارات استیل، جان مکین گفت و فکر می‌کند که اظهارات استیل غیر دقیق بود و هیچ عذری برای چنین اظهارات وجود ندارد. مکین همچنین گفت که حزب جمهوری خوان برنده انتخابات خواهد بود، ولی افزود استیل باید فکر کند که آیا هنوز هم میتواند رهبری حزب را به عهده بگیرد و تصامیم مناسب را اتخاذ کند یا خیر. لینزی گراهام که سناتور ایالت کارولینای جنوبی است نیز نسبت به اظهارات استیل عصبانی شده است و ای گفته است اظهارات استیل غیر عقلانه، غیر ضروری و در زمان نادرست صورت گرفته است. گراهام به شبکه تلویزیونی سی بی اس گفت جنگ افغانستان جنگ رئیس جمهور اوباما نیست، بلکه جنگ آمریکاست. در پاسخ به سوالی که آیا استیل از مقامش استعفا بدهد یا خیر، گراهام گفت تصمیم با استیل است و او باید ببیند که آیا میتواند رهبری حزب را ادامه دهد یا نه. در جریان کمپاین جمهوری یا نه، استیل گفته بود جنگ افغانستان جنگ اوباماست. به گفته وی این چیزی نیست که آمریکا میخواست در آن به طور فعال دخیل باشد. در جریان سخنرانیش استیل گفته بود اگر او یعنی اوباما شاگرد تاریخ است، باید یک مسئله را درک میکرد و آن این که در تاریخ چند هزار ساله هر کسی که افغانستان را به آزمایش گرفته ناکام شده است و دلیل وجود ندارد که آمریکا در افغانستان دخیل باشد.
در گزارش از خالد مفتون شنیدید که برخی از سناتوران آمریکایی اظهارات رئیس حزب جمهوری خواه آمریکا را نادرست خواندند. مایکل استل گفته از جنگ در افغانستان جنگ رئیس جمهور اوباما است، نه جنگ ایالات متحده آمریکا. با وجود گذشت 9 سال از جنگ افغانستان و فروپاشی رژیم طالبان در این کشور، ناامنی‌ها در افغانستان همچنان ادامه دارد. در این حال نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد در مورد افزایش دامنه ناامنی‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است تحریم‌هایی که از سوی شورای امنیت بر القاعده و طالبان وضع شده است باید به شکل جدی رعایت شوند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که حکومت افغانستان برای مساعد ساختن زمینه صلح و پیشبرد پروسه مصالحه در تلاش حذف نام‌های برخی از طالبان از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد است. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
روسیه در ارتباط به نارامی‌های اخیر در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. ویتالی چورکین نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد این نگرانی کشورش را درباره وضعیت امنیتی افغانستان در اجلاس شورای امنیت بیان کرده است. چورکین میگوید در این اواخر طالبان در ولایات شمالی افغانستان که نسبتاً ولایات آرام بودند رخنه کرده و آنجا را بی‌ثبات کردند. این دیپلمات روسیه در سازمان ملل متحد میگوید تعزیراتی که از سوی شورای امنیت بر القاعده و طالبان وضع شده است باید به شکل جدی مراعات شوند.
به باور من تماس و ارتباط با حلقات افراطی کار خطرناکی است و این در مخالفت با تعزیرات سازمان ملل متحد قرار دارد. از تمام کشورها می خواهم قطعنامه‌ای را که بر یک تعداد افراد تعزیرات را وضع کرده و نامهایشان را در فهرست سیاه گنجانیده است به شکل دقیق عملی کنند.
اما ویتالی چورکین میگوید با کسانی گفتگوهای صلح‌آرا بیفتد که سلاحشان را به زمین میگذارند، قانون اساسی افغانستان را میپذیرند و با القاعده و سایر گروه‌های تروریستی روابطشان را قطع میکنند. در اوایل ماه جون اعضای جرگه ملی مشورتی صلح از حکومت افغانستان و شرکای بین المللی آن خواستند تا نام تعداد از 137 تن از طالبان را که در لیست سیاه شورای امنیت شامل است حذف شود. اخیراً کمیته تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان خواست اگر کابل می‌خواهد این کمیته نام تعدادی از طالبان را از فهرست سیاه این سازمان حذف کند، باید معلومات بیشتر را هر چه زودتر در مورد آنها در اختیار این کمیته بگذارد. توماس مایر آرتینگ سفیر اتریش در سازمان ملل متحد که ریاست این کمیته را به عهده دارد گفته است این کمیته تا هنوز نام‌های چند تن محدود طالبان را مورد بازبینی قرار داده، زیرا به گفته وی نیاز به ارائه معلومات بیشتر از طرف حکومت افغانستان وجود دارد. قرار بود این بازبینی به تاریخ 3 جون تکمیل شود، ولی اخیراً میاد آن تا 31 جولای تمدید شد، زیرا این کمیته به خاطر بررسی نام 126 نفر دیگر به وقت اضافی نیاز دارد. در این حال ویتالی چورکین همچنین میگوید از تلاش های صلح در افغانستان حمایت میکند، اما با گفته ای این تلاش ها باید فراتر از تصامیم سازمان ملل متحد نباشد و صلح در افغانستان را با خطر روبرو نسازد. نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد یک بار دیگر روی تعزیرات این سازمان بر القاعده و طالبان فشار آورده میگوید که این تعزیرات وسیله مؤثر از طرف سازمان ملل متحد است که باید از آن استفاده شود. کمیته شورای امنیت سازمان ملل متحد که موظف به نظارت از تعزیرات علیه طالبان و شبکه القاعده است، فعلا مصروف بازبینی لیست 488 نفری به شمول 133 تن از طالبان است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
شنوندگان عزیز، در نیم ساعت دومین برنامه‌های هفتوار روستای من و ورزش را آماده نشر داریم. در برنامه ورزش تحولات مسابقات تیم کرکت افغانستان با تیم کنیا در هالند را برایتان خواهیم گفت. این مسابقات در حال حاضر در هالند ادامه داره و همچنان در برنامه روستای من خانه من به یکی از قریه‌های ولایت فاریاب معرفی خواهد شد. با گزارش‌های مربوط به افغانستان ادامه می‌دهیم و می‌پردازیم به مبارزات انتخاباتی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان. طوری که می‌دانین مبارزات انتخاباتی کاندیدان ولسی جرگه افغانستان از دوم سرطان آغاز شده و تا حالا هم جریان دارد، اما گفته میشه که تعداد از نامزدان این انتخابات با یک رشته مشکلات مواجه هستند. در گزارش ها گفته شده که بالای کمپاین انتخاباتی یک نامزد انتخابات ولسی جرگه افغانستان در ولایت بلخ حمله مسلحانه صورت گرفته. گفته میشه در این حادثه 4 تن کشته و زخمی شدند. زهره صافی از ولایت بلخ گزارش میدهد.
شب گذشته در ساحه کارتی زراعت شهر مزار شریف افراد مسلح ناشناس بالای موتر کمپاین تبلیغاتی یک تن از کاندیدان ولسی جرگه از ولایت بلخ حمله نموده که در نتیجه 4 تن کشته و زخمی شدند، که در میان مجرمین پسر کاکای این کاندید از حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز شامل می باشد. جنرال عبدالرؤوف تاج عامر امنیت قماندانی امنی ولایت بلخ با تایید این حادثه در مورد چنین می گوید.
این میاره موتر که شما می بینید موتر کولا مربوط به برادرزاده عباس ابراهیم زاده است. این میخواست حرکت کنه، همزمان با این کسی که لاشش افتیده میخواست که اصلا اختطاف کنه، همزمان با این نفرای شیس عباس ابراهیم زاده مقاومت میکنه که در نتیجه دو نفر، یک نفر زخمی میشه، یک نفرش کشته میشه و یک مسلح هم که شما میبینید به دست اومده.
عباس ابراهیم زاده که یک تن از تاجران برجسته ولایت بلخ بوده، خود را به ولسی جرگه کاندید کرده و مورد تایید حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میباشد، از ارگان های امنیتی خواستار تامین امنیت تیم های تبلیغاتی کاندیدان در ولایت بلخ گردید.
بالای برادرم با یک بچیش از طرف یک تعداد گروهی مسلح به نام اختطافگر صورت گرفته که در حمله یک نفر زخمی شده، بچه برادرم دوتا مرمی خورده و یک بادیگاردش هم دوتا مرمی خورده و اختطافگران یک تایش کشته شده و یک تایشان دستگیر هستند و بقیه فرار نموده. من دشمنان شخصی ندارم. البته
قابل یادآوری است با آغاز مبارزات انتخاباتی کاندیدان در ولایت بلخ، این نخستین بار است که بر تیم کمپاین تبلیغاتی یکی از کاندیدان ولسی جرگه عمله مسلحانه صورت می‌گیرد. باید گفت هفته گذشته نیز تعدادی از زنان نامزد به ولیس جرگه از نو ولایت شمال افغانستان تای گرده همایی در شهر مزار شریف از نبود امنیت ابراز نگرانی کردند و از دولت خواهان توجه در زمینه شدند.
گزارش بود در مورد حمله بر یک کاندید انتخابات ولیس جرگه افغانستان در ولایت بلخ. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که از روند مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ولسی جرگه در سراسر کشور به طور جدی نظارت میکند. سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که از آغاز روند مبارزات انتخاباتی تا اکنون به 35 تن از نامزدان که از مقررات تازه این کمیسیون تخلف ورزیدند گوشزد شده تا از ادامه آن جلوگیری کنند. سید فتح محمد بها در کابل در این مورد مصاحبه ای را با نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون انجام داده و نخواست در رابطه به ادامه چگونگی روند مبارزات انتخاباتی از وی پرسیده است.
کمیسیون مستقل انتخابات متوجه کمپانی کاندیدا است که ما تمام کاندیدا گفتیم که مطابق با طرز عمل ها و دستور عمل های کمیسیون مستقل انتخابات عمل کنه و اگه احیانا تخطی میکنه کمیسیون مستقل انتخابات اقدامات جدی میکنه.
خب تا اکنون شما با چی تعداد از این نامزدهایی که تخلف ورزیدن چی گونه شما برخورد را انجام دادین؟
بله، تعداد کاندیدایی که از دستور عمل و طرز عمل کمیسیون مستقل انتخابات تخطی مرتکب شدن به 35 نفر میرسه و ما امرایشان تماس گرفتیم، از بهشان خواستیم که متوجه باشن و همچنان خلافاتی هایی که کدن او را باید جبران کنن، اما اکسا و بسترهای خود که در جای مختلف شرش کدن، نصف کدن، او را بردارن و ایره هم برشان هشدار دادیم که اگر احیانا این مسئله تکرار میشه کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخابات اقدامات جدیدتر را انجام خواهد داد.
در مورد مسائل امنیتی اگر صحبت بکنیم، نهادهای امنیتی از تامین امنیت مراکزی که شما برای آنها ارسال کرده بودین اطمینان دادن. آیا تمام مراکزی را که شما برای نهادهای امنیتی فرستاده بودین از این مراکز برای شما اطمینان دادن و شما چقدر مطمئن هستین که انتخابات در تمام مراکز صورت خواهد گرفت؟
در مجموع نهادهای امنیتی روز چهارشنبه گذشته یک راپور با کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کرد و در راپور مشخص شده بود که و عموم مراکز و محلاتی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات این شده سر پلان از او کار کرده بودن و تقریبا جایی که راپور کمیسیون مستقل انتخابات مشاهده کرد به این نتیجه رسید که راپور شد امیدوار کننده است، ولی در بعض نقاط افغانستان هنوز هم مشکلات امنیتی موجود است و وعده هم کردم یک نیروهای امنیتی که ما به صدد ازی هستیم در 77 روزی که به انتخابات باقی مانده اونی که سر رای انتخابات سگوار را برداریم. در حال ما امیدوار هستیم، ولی راپور نهادهای امنیتی امید کننده است. مشکلات به اون راپور بسیار محدود است، مگر کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم ازی را داره که زمانی که این راپور به طور رسمی بار ما ارائه شد و ما دفاتر ولایتی و بالاخره دیفسیا یا ناظمین سازی شریک میسازیم که عملا به اون محلات برن و امنیت ببینن، اوزار ببینن که واقعا ما میتونیم اینجا محلات و مراکز رای دیگر ایجاد کنیم یا خیر.
بعضی نقاط گفتین وجود داره که نیروهای امنیتی نخواد قادر بودن تا امنیت از او را تامین بکنن. آیا باز در این مناطق انتخابات نخواد صورت بگیره؟
خب پیش از وقت نیست، بخاطر از اینکه در رابطه با تصمیم ملکی را دارن که مدت زمان که به انتخابات موندن طبعا اقدامات میکنن و امکانات خود به کار میندازن. به هر حال ما امیدوار هستیم که انتخابات در سرتاسر افغانستان برگزار کنیم، ولی پالیسی کمیسیون مستقل انتخاباتی بوده و از که جایی که ناظرین مشاهدین مطبوعات رفته بتونن اونجا در حقیقت انتخابات برگزار کنیم.
شما چقدر کنترل و نظارت دارین از روند مبارزات انتخاباتی در سراسر کشور؟
دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در 34 ولایت افغانستان فعال است. ما متوجه کمپین های کاندیدا هستیم و همچنان کمیسیون شکایت انتخاباتی که مسئولیت رسیدگی با شکایات دارند و هم در تمام ولایت ها دفاتر صحافی دارند. بنان کنترل آمتان بالای کاندیدا و کمپانهای کاندیدا موجود است. ما میتونیم که بسیار به شکل نرمال در قدم اول کسی که تخطی مرتکب میشن برشان گوشزد کنیم و بالاخره اگر باز هم مجددا تکرار میشه عمل جدی و مطابق به قانون افغانستان میخوام باشن اونجاست.
مصاحبه بود با سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد روند مبارزات انتخاباتی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان. ساعت 5:24 به وقت افغانستان. تشکر از اینکه برای شنیدن تازه ترین و مهمترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان رادیو آزادی را انتخاب کردین. شما میتونین مطالب و گزارش های رادیو آزادی را از طریق صفحه اینترنتی ما هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ما را یادداشت کنین: www.azadiradio.com. و حال گزارش داریم در مورد روند آموزش اردوی ملی افغانستان. مقامات وزارت دفاع ملی افغانستان میگویند که آموزش اساکر اردوی ملی این کشور به صورت درست ادامه دارد و شمار نیروهای اردوی ملی به بیشتر از 130,000 تن رسیده است. قماندان عمومی آموزش نیروهای اردوی ملی افغانستان امروز در مرکز قل اردوی سیلاب در کابل به خبرنگاران گفت که بر علاوه کابل در زونهای افغانستان نیز مراکز جذب و آموزش نیروهای امنیتی فعالیت دارند. در عین حال مسئولین نیروهای ناتو در افغانستان میگویند که پروسه آموزش سربازان اردوی ملی افغانستان به شدت ادامه دارد و آنان تلاش میکنند تا این روند به طور درست و منظم پیش برده شود. فوزی احسان در مورد از کابل گزارش میدهد.
در حالی که تلاش‌ها به هدف آموزش نیروهای اردوی ملی افغانستان به شدت ادامه دارد، نیروهای اردوی ملی نیز خود را برای گرفتن مسئولیت‌های بیشتر آماده می‌سازند. مسئولین تعلیم و تربیت وزارت دفاع افغانستان می‌گویند که در حال حاضر شمار نیروهای اردوی ملی به 134,000 تن رسیده است و تلاش‌ها جریان دارد تا به زودی ده‌ها تن دیگر نیز در این زمینه آموزش‌های مسلکی را فرا گیرند. جنرال امین الله کریم، قماندان عمومی تعلیم و تربیت وزارت دفاع افغانستان، به روز دوشنبه در قل اردوی مرکزی سیلاب در کابل به خبرنگاران گفت که در حال حاضر در ولایات هرات، قندهار، بلخ، پکتیا و کابل مراکز آموزشی برای تربیت اساکر تازه فعالیت دارد. آقای امین گفت پروسه آموزش در این مراکز به همکاری آموزگاران خارجی به پیش برده می شود.
خوشبختانه امروز اردوی ملی افغانستان همان طوری که پلان داده شده بود ما این عدد تکمیل کردیم، بلکه به طرف تکمیل کردن اردوی 171,600 نفری در حرکت هستیم.
در حال حاضر 6 قل اردو در کابل و ولایات افغانستان فعال است و بر علاوه 1 قل اردوی هوایی نیز در کابل موجود است. به گفته قماندان عمومی تعلیم و تربیت اردوی ملی، همکنون در اکادمی نظامی 2000 تن از محصلین مصروف آموزش هستند. در مرکز تعلیمی کابل حدود 20,000 سرباز و افسر در حال فرا گرفتن آموزش های مسلکی هستند و همچنان 22,000 تن دیگر در مراکز آموزشی زونهای افغانستان مصروف آموزش مهارت‌های نظامی هستند. در این حال مسئولین قوت‌های ناتو می‌گویند که آنان در تلاش بلند بردن کیفیت و فراهم کردن تجهیزات برای نیروهای اردوی ملی افغانستان هستند. جنرال دیوید پیترسن، مشاور قماندانی عمومی تعلیم و تربیت اردوی افغانستان، می‌گوید پروسه آموزش اردوی افغانستان به صورت درست به پیش رفته است.
نیروهای اردوی ملی افغانستان در رأس پیشبرد برنامه‌های آموزشی قرار دارند. شما در محل آموزش امروز یک کندک لوجستیک را خواهید دید که بررسی و عکس العمل خود را در برابر مواد انفجاری نشان می‌دهد.
در مورد پیشرفت‌های نیروهای اردوی ملی افغانستان در حال سخن زده می‌شود که مخالفین مسلح دولت به خصوص در ولایات جنوبی فعالیت‌های خود را افزایش دادند. نماینده های ولایات جنوبی می گویند نیاز است تا دولت افغانستان مراکز آموزش اساکر و جلب و جذب را در ولایات ناامن نیز تقویت کند. با این هم تحلیلگران مسائل نظامی در افغانستان می گویند بسیار مشکل به نظر می رسد که نیروهای اردوی ملی در شرایط کنونی مسئولیت تامین امنیت را به دوش گیرند. با باور کارشناسان افغان، اردوی ملی افغانستان از نگاه تجهیزات هم با محدودیت های فراوان روبرو است و نمیتواند در برابر تهدیداتی که وجود دارد استادگی کند. این کارشناسان میگویند افغانستان همچنان به خاطر تحکیم امنیت و مبارزه با تروریسم به یک نیروی هوایی مجهز و مسلکی ضرورت دارد.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت 5:30 به وقت کابل شد. زرغون منگل برای ارائه فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان در استودیو است.
شش فرد ملکی در زابل در نتیجه تصادم یک موتر با ماین کنار سرک کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید جلب و جذب سربازان به صفوف اردوی ملی و برنامه‌های آموزشی آنان با جدیت ادامه دارد. وزیر خارجه آمریکا برای بحث با مقامات گرجی وارد گرجستان شده است. وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو هشدار داده است اگر اسرائیل به سبب مرگ 9 کارمند کمک رسانی ترکی که اخیراً در آب‌های بین‌المللی توسط کماندوهای اسرائیلی کشته شدند معذرت نخواهد، ترکیه روابط دیپلماتیکش را با اسرائیل قطع خواهد کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن از رهبران عراق خواسته است مخالفت‌هایشان را کنار گذاشته و یک حکومت را تشکیل دهند. شمارش 95% آرای انتخابات در پولند نشان می‌دهد که برونسلاو کوموروفسکی برنده این انتخابات شده است. و دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه می‌گوید با امضای یک سند بین روسیه، قزاقستان و بلاروس یک اتحادیه گمرکی میان سه کشور ایجاد شده است.
با تشکر از زرغون منگل، در ادامه برنامه‌های روستای من و ورزش را هم برایتان داریم و حال سر می‌زنیم به منطقه و خبر می‌شیم که حملات گروه‌های مسلح مخالف دولت پاکستان بر نیروهای امنیتی آن کشور افزایش یافته و در مناطق مختلف این نیروها را هدف قرار می‌دهند. از آخرین حمله انتحاری که امروز در منطقه دیر ایالت خیبر پشتونخوا رخ داد، فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
یک قرارگاه نظامی نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه بلنبت ولسوالی دیر پایین ایالت خیبر پختونخوا هدف حمله انتحاری قرار گرفت که در نتیجه یک تن از نیروهای امنیتی کشته و 13 تن دیگر آنها مجروح گردیدند. حمله مذکور انگام صورت گرفت که یک انتحار کننده با موتر مملو از مواد انفجاری خواست داخل عمارت قرارگاه نظامی شود که با رد عمل نیروهای امنیتی روبرو شده و در دروازه قرارگاه خود را منفجر ساخت. سعید گل، یک تن از افسران پلیس بلنبت، در انگام صحبت تلفنی با رادیو آزادی خبر حمله مذکور را تصدیق نموده چنین اضافه نمود:
دیر سکاوت قلاده په دیر پایین کې دا پاره کې شوه دا پدې کې 13 کسان چې د زخمیان دي او یو کس پکې شهید دي.
قرارګاه نظامی دیر که در دیر پایین موقعیت دارد در آنجا این حمله صورت گرفت که در نتیجه 13 تن زخمی و یک تن کشته شد. انتحار کننده که در موتر مملو از مواد انفجاری قرار داشت میخواست به داخل عمارت قرارگاه برود، اما نیروهای امنیتی مانع آن شدند که باعث گردید وی خود را در دروازه منفجر سازد. این قرارگاه نظامی است که اردو و نیروهای امنیتی در آنجا میباشند. و همچنان افزود که قبل از این که حمله انتحاری صورت بگیرد، دو تن از افراد نامعلوم بالای قرارگاه نظامی یاد شده به مدستی نیز پرتاب نموده بودند که در نتیجه تبادله فر نیز بین آن افراد و نیروهای امنیتی صورت گرفته بود و بعدا آن حمله انتحاری رخ داد. زخمی شدگان را به شفاخانه نزدیک منتقل نمودند که از جمله دو تن آنها ساکنین منطقه می باشند. نو گفته نماند که تا به هنوز کدام گروه مسئولیت حمله انتحاری یاد شده را به عهده نگرفتند. قابل یادآوری است که در دیر پایین قبلا نیز چنین عملات بالای نیروهای امنیتی رخ داده. حمله انتحاری که در ماه می سال جاری بالای یک اراده موتر نیروهای امنیتی در دیر پایین رخ داده بود، 11 تن از نیروهای امنیتی را مجروح گردانیده بود. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
با تشکر از اینکه تا حال با رادیو آزادی هستین و حال دو برنامه هفتوار روستای من خانه من و ورزش یکی پی دیگر نشون میشن. نخست برنامه ورزش با همکارم جاوید نعیمی.
با سلام، جاوید نعیمی هستم در برنامه این هفته ورزش. در این برنامه از مسابقات کرکت تیم ملی افغانستان در هلند خواهید شنید. نگاه هم داریم به مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی. مصاحبه ای را نیز برایتان تهیه کردیم با یک فوتبالر افغانستان در مورد جام جهانی 2010 میلادی در آفریقای جنوبی. اما نخست خبرهای ورزشی. تیم ملی کرکت افغانستان برای شرکت در مسابقات 5 اوورهی موسوم به دیویژن 1 وارد هلند شده است. بازیکنان کرکت افغانستان روز پنجشنبه تیم قدرتمند کانادا را با تفاوت 6 ویکت شکست دادند. اما در مسابقه با تیم آیرلند افغانستان بازنده شد. در این مسابقه آیرلند 227 رنز داشت و افغانستان با 188 امتیاز شکست خورد. در حال حاضر مسابقه میان تیم‌های افغانستان و کینیا در هلند ادامه دارد. نوروز منگل کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان در مورد اهمیت این بازی‌ها به رادیو آزادی گفت که نتایج خوب از این مسابقات می تواند تیم افغانستان را در رده‌بندی‌ها کمک کند. در این مورد صحبت را با منیجر تیم ملی کرکت افغانستان تا دقایق بعد خواهید شنید. مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی با هیجان‌هایش ادامه دارد. در مسابقات یک چهارم نهایی که تا روز جمعه ادامه خواهد یافت، تیم‌های آلمان، اسپانیا، یوروگوئه و هلند به پیروزی دست یافتند. دو تیم پرقدرت آمریکای جنوبی یعنی برزیل و آرژانتین با پذیرفتن شکست راهی خانه شدند. تعداد از ورزشکاران افغان به این باورند که 70% جوانان و علاقه‌مندان فوتبال مسابقات جام جهانی را در افغانستان دنبال می‌کنند. تا دقایق بعد صحبت داریم با کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال افغانستان. مسابقه تیم کرکت افغانستان و کینیا در هلند ادامه دارد. هدف برای افغانستان 234 تعیین شده. بازیکنان افغان روحیه ورزشکاران کشور را با وجود یک شکست قوی خواندند. مسابقه قبلی تیم افغانستان با آیرلند با وجود یک روز معطلی به نفع تیم آیرلند به پایان رسید. به خاطر بارندگی ها در هلند این مسابقه یک روز به تعویق افتاده بود. اما در مسابقه با کانادا افغانستان خوب درخشید. درباره مسابقات امروز صحبت داشتم لحظات قبل با عبدالرحیم زی، منیجر تیم ملی کرکت افغانستان، او چنین گفت:
مسابقه امروز با تیم کینیا انشالله خوبتر هستن، نسبت به دیگر مسابقه خوبتر هستن. هدفشون هم 234 نمره هستن و ما کوشش کردیم که با تعقیب از این 234 نمره بیتینگ خوب آغاز کنیم.
بله، این مسابقه چقدر بر افغانستان اهمیت داره؟
این مسابقه خیلی اهمیت داره برای افغانستان. اگر این مسابقه را ببریم بر دو مسابقه آینده، باز اگر یک مسابقه را ببریم، ما دیگه به فینال، به نهایی فینال ما را پیدا میکنیم.
بله، روحیه ورزشکارایتان چطور است در مسابقات گذشته؟ چون یک باخت با تیم آیرلند داشتن و یک برد با تیم کانادا، اما امروز چطور است؟
امروز روحیه بسیار خوب است. شام ما مجلس داشتیم، در بین خود بسیار چیزا رو گپ زدیم، چیز غلطی ها رو که تکرار ما هم اگه خواستیم که دیگر تکرار نشود. انشالله امروز بیخی خوب بودن، خوب بودن و خوب باید باشم انشالله.
بله، در مسابقه امروز کی بسیار خوب درخشید؟ آقای عبدالرحیم زی، البته در وقتی که تیم کینیا در بیتینگ قرار داشت.
حمید حسن بسیار خوب درخشید، در داور 31 نمره داد و 3 نفر از آره ویکت هایشان گرفتن.
بله، یعنی شما پیش بینی میکنید که مسابقه امروز به نفع افغانستان تمام میشه؟
ما ایت خواهش داریم و پیش بینی نمیکنیم، خواهش داریم که انشالله مسابقه به نفع افغانستان تمام میشه.
جام جهانی 2010 میلادی.
جام جهانی فوتبال 2010 میلادی وارد مرحله نیمه نهایی شده و قرار است فردا مسابقه اول نیمه نهایی میان تیم‌های یوروگوئه و آلند فردا برگزار شود. همچنان مسابقه دوم که میان تیم‌های آلمان و اسپانیا صورت خواهد گرفت، پس فردا ساعت 11 شب به وقت افغانستان برگزار خواهد شد. به این ترتیب دیده می‌شود که اروپا درخشش خوبی در این جام داشته و بر اساس پیش‌بینی‌ها و نظرسنجی‌ها جام امسال را یکی از کشورهای اروپایی نصیب خواهد شد. تیم‌های پرقدرت جهان مانند آرژانتین و برزیل در این بازی‌ها حذف شدند. خصوصاً آرژانتین با مربیگری دیاگو مارادونا و بازیکنان چون لیونل مسی نتوانست با مسابقات بعدی رای یابد و در مسابقه اخیرش 4-0 شکست بخورد. از سوی دیگر برزیل با داشتن روبینیو، فابیانو و کاکا نتوانست تا در دور نیمه نهایی راه یابد. در هر صورت اکنون پیش بینی ها روی شرکت تیم های آلمان و هلند در مسابقات نهایی یا فاینال اشاره می کند. این که مردم در افغانستان تا چی از جام جهانی را دنبال می کنند و چقدر علاقمند فوتبال هستند با بشیر سعادت کپیتان سابق تیم ملی فوتبال افغانستان مصاحبه ای را انجام دادم که با هم بشنویم.
تقریبا سر افغانستان هم تو که ببینیم نظر به این که همین تلویزیون هایی که فعلا هستند 3-4 شبکه تلویزیونی هستند و مسابقه را پخش میکنند، علاقمندان زیاد دارد. مسابقات فوتبال جام جهانی 2010.
بله. خب آقای سعادت چی فکر میکنین چانس پیروزی کدام تیم در مسابقات امسال زیادتر است؟
ما خب با حساب از اینکه فوتبال یک بازی هیجانی است دیگه نمیتونه پیش بینی کنه که کدام تیم قهرمان میشه یا کدام تیم میبره. خب منتها هر کس یک نظر پیش خود داره که به نظر ما تیم جرمنی میتونه که به مسابقات قهرمان مسابقات جام جهانی 2010 شه، به خاطر که تیم جرمنی که هست که فوتبال که میکنن فوتبال یا بازی فوتبال را که میکنن تیمی فوتبال میکنن، اینا فردی نیستن، یعنی وابسته به فرد نیستن که سابق فرد مثال یک مارادونا بود، تیم ارجنتین کل تیم ارجنتین سر یک مارادونا بود و فکر میکنن که این مارادونا است. مگم جرمنی فوتبال میکنند که فوتبال از اینا چی هست؟ تیمی هست که کل از یا سر تیم سوار هست، سر نظم که در بازی شان هست از نمو اطاعت میکنند و مطابق همون نظم چیزی که ترینر برشان میکنند و همون نمو رقم و اونا بازی میکنند.
بله. خب در مسابقات گذشته چنان که شاهد بوده ارجنتین و برزیل باختند. شما انگیزه های باختی دو تیم قوی امریکای جنوبی را چی فکر میکنین؟ چرا اینا باختند؟
تیم ارجنتین کسک خوب پلیرهای بسیار خوب ستارهای خوب دارند در فوتبال، منطقه اونا تیمی فوتبال نکردن، یک فوتبال کردن که همیشه تمام پلیرها خود نمایش میدادن و تو بیسار بردی که حتی جرمنی که بازی که جرمنی مثل یک تیم رو ظاهر شده بسیار یک فوتبال تیمی کردن و تیم ارجنتین که بوده که یک بازی را که بسیار آغاز کردن بسیار مثل به تفاوت بودن، خط دفاعشان بسیار پراگنده بازی میکردن، اما اون سیستمی که یا 4-4-2 که بازی میکردن اون سیستم آنها تمرات نتونستن و او توانستن که فاروردهای تیم جرمنی از این به نزدیشان استفاده کنند و اونا توانستن که مسابقه را برنده شوند.
و تیم برزیل چطور؟
برزیل هم دیگه برزیل فوتبال از دیگه بعض اوقات نه برزیل تو امیده که مردم داشتن از پیشان و تو امیده که مملکتشان داشت و تمام تماشاچه فوتبال در جهان که داشتن اونا تو فوتبال نکردن، یک فوتبال که با حساب که میکردن توقعشان میره فوتبال نتانستن و اونا در دنیا خوب پلیرهای بسیار خوب دیگه هم داشتن که اونا میتانستن که اینا دیگه نظر خودم هست فرض مثال اگر رونالدینیو در این میدان میبود یا پاتو میبود یک اونا میتانستن که خوب پلیرهای خوب داشتن که از اونا میتانستن که استفاده کنن و فوتبال خود را ادامه میدادن.
بله. خب آقای سعادت شما پیشتر گفتین که احتمالاً تیم آلمان، البته با توجه به این که مسابقه فوتبال است امر آدم پیش بینی کردن نمیتونه، منتها شما چی تصور دارین که حریف آلمان در مسابقه نهایی در صورتی که البته این تیم موفق شود کی خواهد بود؟ کدام تیم خواهد بود حریف آلمان؟
اگر جرمنی بتوانه که همون بازی که مقابل آلمان کرد و اونمون نظمی که یاد دارن و ما هم متعقل هم هستم که جرمنی هم تک بازی میکنه که همه تو بانه از امکان داره ظاهر شد همراه تیم اسپانیا و مقابل اسپانیا باید همه تو فوتبال کنه و برنده میدان خواهد باشه و میتونه که همراه آلان امکان داره که در او گروپ در مقابل یوروگوای اونا برنده شدن و اونا در فاینال جرمنی و آلان مسابقه خوب خواهد کنند.
We'll be right back. بله، انتظارها برای مسابقات فاینال جام جهانی زیاد است. روز 11 آگست مسابقه فاینال یا نهایی ساعت 11 شب به وقت کابل برگزار خواهد شد. با امید صحت‌مندی همه شما تشکر که با ما همراه بودید تا برنامه آینده ورزش. خدا نگهدار.
روستای من، خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، سلام تقدیم می دارم و با معرفی یک روستای دیگر در خدمت شما قرار دارم. این لحظات را با ما باشید و با سید غوث الدین، یکی از باشندگان روستای میاندره، یک جا از شهر میمنه حرکت کرده، پس از 7-8 کیلومتر در سرک القوی به سمت چپ در میان روستاهای مربوط به میاندره 9 قریه را می پیماییم و به قرای مرکزی میاندره ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب می رسیم و آن را معرفی می کنیم.
دمو داره در یک بازارکی بسیار خوردم هست که تقریبا یک 30-40 تا دکان داره. بازار به جای قرار گرفته که دقیقا دمو داره در است. یعنی در بازار که شما رفتیم ساحه دشت جدا میشه و پیش رو را که وقتی میبینیم کوهای بلند و کوهای بسیار مرتفع توجه را جلب میکنه در خودش.
آقای غوث الدین پا به پای ما روان است و همین که در دهانه این قریه رسیدیم رو به ما کرده گفت میاندره از جمله مناطق زیبای ولایت فاریاب است. این قریه خیلی سرسبز و زیباست.
در اصل خود این میاندره از یک منظره بسیار زیبا تشکیل شده که شما مشاهده میکنید. وجود کوههای به ارتفاع تقریبا نزدیک به 1200 تا 1500 متر به دور دوری که قریه کوههای بسیار بلند احاطه کرده، سرسبز هست. و جالبیش است که شما به این طرف بگی نگاه ما شما بریم بالای کوه میبینیم که از هر کوه، یعنی از همون ارتفاع کوه، از همون بلندی کوه، یک چشمه بسیار با آب زلال، چشمه هایی که آب بسیار زلال دارن جاری هست.
ما یک جا با امرایی آقای غوث الدین از یک تنگی که 250 تا 300 متر طول دارد میگذاریم. داخل دره شده پیشتر در حدود 500 متر به سی قریه ای که مرکز روستای میاندره را میسازد داخل میشه. به دامنه کوهی که در کنار ما قرار دارد به طرف بالا میره. زمانی که در بلندی های این کوه قرار میگیریم واقعا منظره زیبای چشمان ما را خیره میسازد. دره در میان انبوه درختان سبز در دامنه کوههای بلند قرار دارد. این کوهها را که ما در دامنه آن قرار داریم این دو یک می نامند. مردم بعضا آن را به نام این دو جان نیز یاد می کنند. در بالای کوه چشمه بزرگ با آب زلال و سرد قرار دارد. کنار این چشمه درخت به همین نام، یعنی درخت این دو یک، قد برافراشته است. درختی که خیلی بزرگ است که نه سر آن معلوم است و نه آخر آن. آنقدر بزرگ است که نمیدانیم ریشه و تنه درخت در کجاست و شاخه و برگ آن چگونه امتداد یافته است و هیچ کسی در مورد تاریخ غرس آن معلومات ندارد. وقتی از هر باشنده آن بپرسی که این درخت را از چه وقت دیده ای میگوید از زمان تولدم میبینم که این درخت در چنین وضعیت قرار دارد. قدامت درخت این دو یک تا کنون معلوم نیست.
و در پیش او چشمه همون درختی واقع شده که واقعا یکی از عجایبات هست میشه ما بگیم. تو از نزدیک نبین آدم در زبان او را وصف شد یک قدم سخت است.
مردم ایره یک اعتقاد و یک باور خاصی هم نسبت به ای دارن و یک تقدس هم در پیش مردم ای داره و این درخت را شما بگیم جرعب میتونم بگیم که ساحه بیش از 3 جریب زمین یک درختی احاطه کرده و این کلانی درخت در این حد است که این میبینید که درخت به ارتفاع رو به آسمان نرفته. درخت خوابیده ببینید شما به هر طرف شاخه‌های ازی تا حدود 65-70 متر هر 4 طرف ازی در مجموع نزدیک به 3 جریب زمین این درخت احاطه میکنه. یک درخت است تنه خوابیده و از 4 طرف تنه شاخه‌های ازی تا ساحه 50 متر 60 متر و بعض قسمتاش از 60 متر هم بیشتر رشد کرده. این درخت بید است و جالبی دیگری از این که همیشه سرسبز هم هستی. و توصیه میکنم کسانی که توانایی دارن و امکاناتش دارن از نزدیک ببینن و واقعا شگفتی ها و زیبایی های این درخت و این چشمه و این مناظر میان دارن واقعا یک از جاهای دیدنی میتونه باشه.
در جایی که ما استاده ایم در تپه مقابل زیارت به نام خواجه مراد بخش موقعیت دارد. 4 اطراف آن زیارت درختان پسته و پستزارند. مردم روزهای 4 شنبه برای میله به اینجا می آیند، زیارت می کنند و از خداوند استعدا می نمایند.
زیارت خواجه مراد بخش مردم یک اعتقاد و اخلاصی به زیارت دارن. جمعه ها زنا میرن در اینجا و کسایی که نظر میکنن نیت میکنن و خواسته ای داشته باشن این همی زیارت واسطه میکنن به این توسل میجوین و از خداوند میخواین که به واسطه همی زیارت و مراد اونا را حاصل بکنه. این به زیارت حسین خلیفه بابا است که قدامت تقریبا 400 سال داره و باباهای همی کسایی هستن که فعلا اینجا مرشد هستن در این خانقاها.
گفته میشود 60 قریه از منطقه ناوخشک روستای میاندره را ساختند و در مجموع این 60 قریه به نام میاندره یاد میگردند و در مرکز میاندره صرف 3 قریه واقع است.
نزدیک 550 تا 567 خانوار در اونجا زندگی میکنند و ایران به خاطری از میاندره میگن که 4 طرف یعنی 3 قریه را کوههای بسیار بلند تقریبا به ارتفاع 1200 تا 1500 متر احاطه کرده و به همین خاطر هم فکر میکنم که قریه را به نام میاندره یاد میکنم.
بیشتر عایدات این خانواده ها از طریق زراعت و مالداری به دست میاد. زراعت در مناطق میاندره هم علل میان.
مردم میاندره هم همانند بسیاری از مردم ولایت فاریاب مشغول دامداری و دهقانی است که رای درآمد طریق همین زراعت است که بیشتر زراعت اینا شامل کاشت گندم، جو، ارزن، نخود، عدس، زغیر، کنجد و دیگر محصولات غلجات کاشته میشه. میوه‌جات در حد این است که بیرون از خود میاندره صادر بشه و در همون حدی است که مصرف خودی هم مردم میکنه که شامل زردالو هست، چهارمغز هست، شامل پسته حتی هست، سیب هست، انگور هست، خربوزه، تربوز و دیگه میوه‌جاتی که دیگه نقاط ولایت هست در میاندره موجود است.
در روستای میاندره ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب مردان به کار زراعت و مالداری مشغولند و زنان در فرصت‌های معین پس از بیکاری از امور منزل و تربیت اطفال از طریق صنایع دستی در تمویل معیشت خانواده‌هایشان در این روستا سهم فعال دارند.
فعالیت زنان بیشتر محدود میشه به همون کارهای خانه و همون تربیت اطفال است. از این چیزا اگر اینا فرصت پیدا بکنن کارهای بافندگی و هنرهای دستی و صنعتی است که چون اینا از طریق همین گلیم بافی و قالین بافی و خورجین بافی و بوریا و این چیزا همه هنرهای دستی و گلدوزی و همون شکلهای سنتی شناز بافته میشه و خوشبختانه مشتری هم داره در بازارها که از طریق از یک کمک هم هستن زنان زمینه که کارهای خانه را پیش میبرن با همون هنرهای دستی خودشان یک کمک خوبی هستن برای تأمین معیشت و برای امرار روزگارشان و نفقهشان.
اطفال در 60 قریه میاندره ولسوالی پشتونکوت به مکتب میرند، اما مکاتب آنها در هیچ یک از این قرا تعمیر ندارند. اطفال در هوای آزاد در زیر خیمه ها بدون چوکی و میز مصروف آموزشند.
روبروی باز بازار قبل از اینکه داخل خود دره بشیم اونجا هم دو تا قریه هست، یکی به نام توتکی است و دیگرش به نام شاه کمانی و با اضافه سه قریه هم داخل دره است، پنج قریه که حدودا نزدیک 1000 خانه شاید بشه و از هر خانه هم تو شاید ما گفتم میتونم که بعضا دو تا و بعضا سه تا طیف در مکتب هست و به طور متوسط 1500 تا نزدیک 2000 شاگرد این مکتب داره. دقیق ترش دامو سنت سیر دختر میرن در اون مکتب، البته کم میرن از بعض قریه ها و بعض خانواده هایی که نسبتا کمتر هستن و با شهر خیشاوند دارن و با مرکز شهر تردد و رفت آمد اینا دارن، همون دخترهایشان میره تا سنف های کیه و تا سنف چار هم بعضا میرم تا تعدادش کم هست.
با سواد در میان زنان این دهکده ها به ندرت پیدا می شود. زنان بیشتر در اینجا بی سوادند، اما دختران خردسال تا 9 سالگی در مساجد و مدارس دینی می توانند قرآن کریم و دروس دینی بیاموزند. مردم دهکده میاندره مردم متدین بوده و مقدساتشان احترام دارند. مردم آنجا پابند اعتقادات و باورهای دینی هستند و اکثر مردم طریقتی هستند. در روستای میاندره به گفته مردم محل دو کارخانه و یا خانقا میزبان پیروان طریقت نقشبندی هستند. آنها باور دارند کسی که به اخلاص و اعتقاد کامل به اینجا می آیند با ذکر خداوند روان خود را پالش می دهند. می گویند در این دهکده مرشدهایی هستند که از حضرت خلیفه صاحب سید شمس الدین نام گرفته شده که مریدها و حلقه های ذکر زیاد دارد و در شبهای جمعه مراسم ذکر خداوند را برپا می کند. مولوی سید ضیاءالدین در مورد طریقت و ارتباط آن با شریعت می گوید:
ما در این مناطق خود ما اهل طریقت داریم، همیشه اهل طریقت شریعت است، چرا که مسائل عقاید است که طریقت و شریعت مثل پوست و شکم است. طریقت بدون شریعت نیست، شریعت بدون طریقت. طریقت طریقه نقشبندی شریف است که انتهاش به حضرت ابوبکر صدیق می رسد و بعد از آن حضرت محمد رسول الله.
اما زنان و مردان این روستا هستند که با رقص و پای کوبی و دفزنی و آوازخوانی مراسم عروسی، خوشی و سرور قریه خود را زینت می بخشند.
زمانی که عروس نامزد می کنند، یعنی چند نفر از طرف خانواده داماد می رود برای خواستگاری به خانواده عروس و بعد از کسب رضایت پدر عروس و اقوام عروس و مادر و خود عروس و چند نفر به عنوان سیدتخار یا سوینچخار میان به طرف خانواده داماد و از اینا سوینچخاری و سیبیت خود میگیرن. در شب اول و دوم سوم اینا مهمانی، یعنی اقوام جمع میکنن، مهمانی میکنن دو طرف، هم خانواده عروس خانواده داماد و جریان همین رفت آمد مهمانی ها. چند نفر زنا مأمور هستند که یک نخ به جلوی مهمان ها میگیرن، دو طرف نخ محکم میگیرن و همراه با ریسمان مانی ایجاد میکنن و این رسم است که بعد از اون کسایی که مهمان میاد یک نفر یا دو نفر به عنوان وکیل همین مهمان ها مبلغ پولی هدیه میتین و بعد از اینا رسمان اعلام میکنن و این مهمان ها تیر میشن به خانه داخل میشن و میشینن. همینطور اسپانی دودکنی هست که اسپانی دود میشه و ایتونی در جریان برپایی خود مراسم عروسی هم همین چیزا تقریبا تکرار میشه. حتی تایی تباقی میگن به همون لحجه خود محلی که یک سفره پهن میکنن و هرچی که در توان همون طرف عروس هست از میوه‌جات چی میوه خشک چی میوه تر تا جایی که میتونه فراهم میکنه و بعد مهمان ها به دور این سفره میشینن و اون غذاها و میوه های خوشکتر تناول میکنن.
بعد از انجام چنین رسم و رواج ها آمادگی مراسم عروسی گرفته میشود و خانواده داماد پس از آن برای آوردن عروس دامادخیل به خانه عروس میروند که در اینجا رسم دیگری وجود دارد.
شب مبارک بادا شب مبارک بادا.
اینا وقتی به خوزگار بازی یعنی به ملدی محلی یا که به شب عقد که به طرف خانه عروس میرن به دوستاش و خیشاوانده و اقوامش طرف خانه عروس که نزدیک میشن اونجا آتش روشن میشه به خانه عروس آتش روشن میشه به دو طرف دروازه ورودی خانه عروس آتش روشن هست و هنگامی هم که اینا وارد خانه عروس میشن از اون طرف از داخل خانه آرد به صورت اینا زده میشه پاش داده میشه. اینا یک سلسله مراسمای سنتی است که هنوز باقی مانده و وجود دارد.
بین مردم باوری وجود دارد که آرد زنی سفیدی و روسفیدی را معنا میدهد و آتش افروختن روشنی و موفقیت را در زندگی آینده ی عروس داماد مفهوم دارد. مردم میاندره این گونه مراسم عروسی و خوشیشان را با موسیقی برگزار می نماید. موسیقی همان موسیقی صفحات شمال کشور است. با تشکر از سید غوث‌الدین باشنده میاندره فاریاب و مولوی ضیاءالدین و ابراز سپاس از رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فاریاب که ما را در این برنامه یاری رساند، برنامه را در اینجا پایان می‌بخشیم. خدا یار و مددگار.